جناب خدا، وقتتون بخیر. به 127 قسمت از پادکست صدای بازی خوش اومدین. من امیر گلخانی هستم، اسماعیل دلخموش اینجاست تا بیشتر راجع به بازی در ایران و جهان صحبت کنیم.
سلام امیر و سلام به شنوندگان پادکست صدای بازی. میخوایم حالا درباره امروز چندین موضوع صحبت کنیم.
چند تا موضوع داریم. قبل از هر چیز گیم اوورد. گیم اوورز 2018 کمتر از وقتی پادکست به دست مخاطبمون میرسه، دو سه روز بعدش اتفاق میفته، جمعه صبح. ما یه پری ایونت توری میخوایم بریم، یه صحبتی بکنیم ما قبل از این رویداد چه حدسایی راجع بهش زده میشه. میدونیم که بزرگترین جایزه سالیانه صنعت ته سال اخیر از 2014 15 16 و 17 برگزار شده، امسال پنجمین دوره خودش رو جشن میگیره. پیش از این بخوام یه تاریخچه کوتاهی داشته باشیم، گیم اوورز جایزه‌ای بود که جف کیلی سالها با شرکت که اسپایک برگزارش میکرد. یه مقاله من خوندم توی ورایتی گیمینگ خیلی جالب پرداخته بود که میگفت آینده جوایز کلن دنیای سرگرمی به سمت یک چیزی شبیه به گیم اوورز میره. چرا؟ به این خاطر که حالا سری آمارای اسکار و اینا رو بود، تخصص خودت حتما راجبش بگو بهمون. گفته بود که آقا خب بیننده ها دارن کمتر میشن، کلن مشارکت داره در اسکار کمتر میشه، به خاطر اینکه آدم ها نمیخوان توی یک شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای یا چیزی شبیه به اون به حالت پریمیوم برنامه رو ببینن. دوست دارن که کاملا رایگان، کاملا راحت از طریق حالا توییچ و یوتیوب و الاخر، ما خودمون از آپارات میبینیم معمولا و پوشش هم مطمئنم که سایت های زیادی خواهند داشت زنده، به این شکل ببیننش. تو نظر چیه؟ فکر میکنی اصلا این شکلی میشه دنیا به این سمت؟
درباره اسکار که گفتی، این چیزی که میگی خب از یه طرف درسته. یه نکته دیگه درباره اسکار که خیلی مهمه که باعث کاهش بینندگان اسکار بود سال گذشته، یعنی اسکار تا حد زیادی از بدنه سینمای آمریکا فاصله گرفته. یعنی اگه تو نگاه کنی به سالهای گذشته اسکار، فیلمایی تو اسکار دارن برنده جوایز اصلی میشن که اساساً توی خود باکس آفیس فروششون خیلی پایین بوده و در واقع اسکار شده الان وسیله برای اینکه فیلمای مثلا خوبه سینما توشون معرفی شن مخاطب. مخاطب تازه میره بعد از این تو اسکار جایزه گرفتن فیلما، فیلما رو میره تازه تماشا میکنه. همین هم بود که اگه اخبار دنبال کرده باشی، امسال یه بحثی پیش اومد که بیایم یه شاخه ای اضافه کنیم به جوایز اسکار به نام پاپولار فیلمز که اونجا مثلا فیلم های محبوب بیان جایزه بگیرن. حالا رد شد اون فرضیه، ولی در واقع میخوام بگم یه بخشی از ماجرا اسکار اینه که مقدار با اون بدنه فیلم های پرمخاطب شکاف ایجاد شده.
شاید میشه گفت سلیقه و سیاست آکادمی اسکار داره اون سمت میده. شاید برگزار کننده اون قضیه اش راضی نباشه، ولی داره اتفاق میفته. برسیم به گیم اوورد. اگر سینمایی نیستید پادکست رو ترک نکنید، تازه رسیدیم به گیم. 10 تا انانسمنت یا رونمایی بزرگ خواهیم داشت. یکیش که احتمالاً انتم رو گفتن نشون میدن. نکته جالب توجه دیگه اینه که درگن ایج بعدی رو، عصر اژدهای بعدی رو قراره تیز بکنن، یعنی یه تیزر کوتاهی ازش نشون بدن که اونم جالب میشه. ولی خبر دیگه ای هم من همین قبل پادکست داشتم میخوندم این بود که بعد از انتم سراغ مصرف خانه، بعد از اینکه حالا بخواد پشتیبانیش و این داستان ها تموم بشه. یه اناسمنت بزرگ دیگه ای هم که داریم اینه که استودیو آبسیدین قراره که از پروژه بعدیش رونمایی بکنه. این پروژه بعدی تیم مایکروسافت ناشرش نخواهد بود. خیلی عجیبه چون اخیرا خریدن آبسیدینو، ولی خب ماجرا از این قراره که تیک تو میخواد بودجه رو تامین بکنه و روش کار بکنن و ببینیم چه اتفاق براش میفته. میگن ممکنه که بایوشاک بعدی باشه چون آی پی رو داره الان، تیک تو میتونه روش کار بکنه و همه اتفاقات در فضا به وقوع پیونده. حالا اینکه چقدر گیمرا رو میتونن اون شب بفرستن فضا جای سوال داره. نکته بعدی اینه که از دیویل میکرای یک اجرای زنده خواهیم داشت. ارکستر با لورن برف برگشته امسال و خب همه اون آدمایی که اهل موسیقی و اینا خیلی حال کرده بودن باهاش. یه سری مهمون داریم، باز یه مقدار داستانمون سینمایی میشه. برادران روسو. برادرز کارگردانان اونجرز در رویداد با پرزنتر حضور دارن. یعنی چیکار میکنم؟ میگن آقا فلان جایزه میرسه به فلانی. اما نکته ای هست، کریستال داینامیکس داره روی نسخه اقتباس گیمینگ اونجرز کار میکنه. ممکنه اون نشون بدن که حالا رد شده تا حدی. یه احتمال دیگه هست که آقای دلخمی از شما
برداشت. یه احتمال دیگه هستش که در واقع از برادر روسو به این خاطر دعوت کرده باشن که اونجا بخوان یه تریلری از اونجرز 4 نشون بدن.
چه محتمل به نظرت؟
ببین از این نظر اگه بخوام بگیم که چه فرضیه‌ای باعث تقویت این شده، اینه که گفته بودن پیش از اینکه تا پایان سال 2018 ما یه تریلر از اونجرز جدید خواهیم دید و این ما هنوز ندیدیم اینو، چون 2018 داره تموم میشه و در واقع مراسم‌های مهمی که ممکن باشه توش بخوام یه همچین چیزی ببینیم هم کمه. بعضی پیش بینی میکنن که ممکنه که همینجا در واقع ببینیم تریلر رو. حالا به قول تو اون فرضیه هم هستش که اونجرز پروژکت
ولی خب ما یه اصطلاحی فالات فنا دارن، به فالات فنها هم میرسیم تحت عنوان مگتن. مگتن که شهرهای بازی بود که تو فالات 3 میزدن و اتفاقات اتمی و اینها. اگر تریلر اونجرز 4 رو نشون بدن اون مگتن
میخوره.
آره نه تنها مایکروسافت تیتر و لس آنجلس بلکه دنیا میتره که در ادامش. یکی داریم کریستوف والتزه که کارگردان و بازیگر بیشتر میتونی ازش توضیح بدی و پپر دی کینگ پراون یکی از شخصیت‌های عروسکیشونه که حضور خواهد داشت به عنوان مهمان. کاتگوری ها رو یه توضیح کوتاه بدم بریم سراغ مبحث بعدی. اینه که امسال به ایسپورت یا ورزش الکترونیکی خیلی دارن بها میدن و یه سری کاتگوری جدا براش آوردن، اعتراض بهش شده، اما با توجه به فرمت پرزنتیشن و ارائه که ما تو گیم اوارز دیدیم میدونیم که این جایزه ها رو به صورت زیرنویس و گفتار و گویش و اینا میگن و رد میشن، یعنی خیلی نمیخوام شاید بهش اسپات لایت بدن. اینم بگم نظرتو بخوام چون کاتگوری زیاده ما قسمت ویژه بعدها برای سب خواهیم کرد. 2014 Dragon Age Inquisition برده، 2015 Witcher 3 Wild Hunt شاهکار. Overwatch 2016 و Legend of Zelda Breath of the Wild 2017 بازی های میشه گفت سیفی بودن، انتخاب امنی بودن. امسال بین نامزدهایی که هست Celeste رو داریم، Assassin's Creed رو داریم، از اون طرف Spider-Man رو داریم، Monster Hunter World رو داریم اگه اشتباه نکنم و البته God of War و Red Dead Redemption 2. انتخاب چیه؟
من Red Dead 2 انتخاب.
Red Dead 2 من خیلی دو دلم بین Red Dead 2 و God of War ولی تسلیم
من فکر میکنم Red Dead 2 انتخاب.
آره اصلا این جایزه باید بگیرن. اما Fallout فن ها به گوش باشید. Almost heaven West Virginia Blue Ridge Mountains Shenandoah Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, blowing like the breeze, country road.
خب فالات 76 اومد و خیلی سر و صدا کرد، مثلا سر و صدای مثبت اینا بود، مجموعه سر و صدای منفی.
آقا ایتری 2018 سلاطین بتسدا تشریف آوردن به محل برگزاری کنفرانس در حمایت از بازی‌های تک نفری کمپین رو انداختن و خودشون رو به عنوان most critically acclaimed در واقع منتقد پسندترین ناشر صنعت معرفی کردن. حالا چه اتفاق میفته؟ یک بازی چند نفر عرضه میکنن و بدترین میانگین متاکریتیک تاریخ از زمان رگباری کسب میکنن و همه چی داره بد پیش میاد. اصلا چه اتفاقی داره تو بتستا میفته؟
ببین همه چیز خیلی عجیبه و اصلا وقتی من شنیدم که یه بازی قراره بیاد، یعنی فالات جدید قراره بیاد که مالتی پلیئر باشه، خیلی برام عجیبه اصلا شنیدنشون. بازیه که ذاتش با تک نفر بودن و اینکه هی بری تو با افراد مختلف اونجا گفته بود
امپیسی
ها باشن و اصلا این اصل بازی این بود
ده.
و من خب پیشبینی که میکردم که شاید مثلا من خوشم نخواهد اومد بازی جدید، ولی که اینقدر ماجر و فاجعه بار باشه بود، رهای منتقدا اینقدر پایین باشه.
یه چیزی اینجا من میبینم یادداشت کردم از یه کامنت،
چند تا چیز بگیم درباره این بازی. چند تا نکته مهم وجود داره. یکی اینکه بازی فوق العاده باگ داشت، یعنی اصلا سوایی که بازی بعد دوست نداشتنی بود از نظر خیلیا، بازی پر از باگ بود و آپدیتای گفتی چند گیگی بود این؟
یه 47 گیگ دادن. ما خونه امیدوارم هر جام هستین پادکست بشنوه حالش خوب باشه. آرش عیاری این نشون بازی تجربه کرد 47 گیگ رو بازی آپدیت دادن.
همین 47 آپدیت دادن و اصلا این همش آپدیت که ما نمی‌فهمم خب این یعنی چی، یعنی شما اندازه یه بازی دارین دوباره آپدیت میدین بعد این پر از باگ در حدی باگ داشته بازی که یه سری از کسایی که بازی خریدن اصلا حرفی رو نمی‌زنن که ما می‌خوایم ریفاند، آره ریفاند پولمون پس بگیریم. حتی یه شرکتی امیر اومده وسط و داره کارهای تحقیقاتی انجام میده روی این قضیه که در واقع آیا مثلا اگه اون تحقیقاتش به نتایجی برسه ممکنه اصلا واقعا این قضیه
خسارت
بگیرن خیلی از گیمرها
و باید بگیرن.
آره شما میگن بازی غیر قابل بازی، یعنی ما پول دادیم برای یه بازی $60 و غیر قابل بازی. این یه طرف بابا، یه طرف نمره منتقدا، یه طرف بعد یه نسخه کاراکتر ادیشن داشت این بازی که حالا $200 قیمتش بوده، کمم نبوده. آره این یه کیف خیلی خوشگل و تر و تمیزی داشته، تصاویرش هم هست میتونن ببینن شنوندگانمون، و خیلی ها با حال و هوایی که این کیفه رو هم براشون خواهم فرستاد اینو سفارش دادن. بعدن اصلا به جای اینکه این کیفه بیاد و محتویات داخلش، یه ساک نایلونی در و داغونی اومده برای
اصلا من $200 پول دادم اینو میگم گرفتم. خب الان میگم آقا اینی که گفتید نیست، شما بتستا چیکار میکنی؟
خب بتستا کار گفته $5 بهتون تو بازی،
500 تا اتم تو بازی، من پول دادم $200، سه برابر بیشتر
مضحک بوده و عذرخواهی کرده و ببخشید و اینا. بعد میگه یه چیز مسخره تر این که گفتن این گرون در یه بحثای پیش اومد، این گرون در میاد.
آره آره
اولش این گرون در میاد،
چرا نگید مسائل داخلیتون؟
بعد ببین مسخره تر که برای اینفلوئنسرها اون کیف خوبه رو فرستادن.
نه
آره این دیگه خیلی عجیبه،
عجیبه.
یعنی برای اینفلوئنسرها اون کیف خوبه رو فرستادن، برای کاربر عادی که خریده بودن اون ساک در اون رو فرستادن و فاجعه است.
گذاشتن توی سبد اسنپ فود فرستادن. خب یه نکته دیگه شم که آقا بازی بعد یه هفته پرایس دراپ خورده شده $30. یعنی چی؟ یعنی
یعنی طرف میدونسته که بازی در واقع احتمالاً فروشش خیلی پایین در از اون چیزی که باید باش خواهد بود، در واقع سعی کردن یه مقداری از اون پول رو برگردونن، پول تولید رو در واقع یه جوری بسونن.
ان شاءالله که خیلی. یه نکته ازش بگم و بریم سراغ بازی بعدی، بازی پرحاشیه بعدی. و اون نکته هم از این قراره که آقا بازی علاوه بر پرایس کات و فلان و بیسار ایناش، من با دو نفر تجربهش کردم، جفتشون هم بازی دوست نداشتن. یکیشون منتقد قدیمی بازی نماست، سیاوش عبدالله نگار، که یه مثال قشنگی زد، گفتش آقا همیشه فالات راجع به این بود که نقد نظام سرمایه‌داری در مواجهه با یک جهان آخر زمانی باشه. یعنی که اگه این نظام سرمایه‌داری توی یه دنیا آخر زمانی باشه چی میشه؟ این انگار ضد اون نقد است. یعنی هر چیزی که فالات در این سالها شکل داده، هر چیزی بوده رو زیر سوال می‌بره. یه چیز دیگه هم آرش عیاری هم از زونجی تجربه می‌کرد، بازی من می‌دیدم، جزو افرادی بود که مشکلات بازی رو می‌دید اما لذت می‌برد ازش. حالا تو سوشال مدیا هم زیاد راجعش نوشته. چیزی که می‌دیدم از تجربهش این بود که بازی خالی بود اما سعی می‌کرد خب خیلی مثلا گرایند بکنه، پیش بره، باز همون محتوایی که میخواست و بهش نمیداد. من چی میگم؟ حالا خودش حتما بیشتر میتونه راجعش صحبت بکنه. نکته جالب دیگه این که الدرسکوز بلیز هم تاخیر زدن،
ترسیدن
بازی موبایلیشون هم تاخیر زدن. یه نکته دیگه بگیم برسیم این مقدار به بازسازی در ایران، بتلفیلد 5 خوب پیش نمیره.
اونم مثلا که ماجرا داره،
اونم ماجرا داره. حالا بعد یه هفته بازی می‌کردن $30 توی خرده فروشای بزرگ مثل والمارت و تارگت و اینا، کلا قیمتو آوردن پایین. اون بی خیال الان پرسیدید رسمی الکترونیک آرتس چیه؟ خبر رسمی شد، میگن ما بازی رو به شکلی بالانس کردیم که شما زود توش نمیرید. یعنی اینا خودشون پذیرفتن که آقا این اصله ها بالانس نیستن. اومدن بازی رو آپدیت کردن، این اتفاق براشون افتاد. میرسیم به بازسازی ایران. تا حالا برگردیم یک دو تا بحث دیگه همونم مونده. دی جی آر سی 2018 برگزار شد. بهمون بگو چون تو پادکست قبلی زیاد حرف زدیم.
قبلش هم تبلیغاتی بود که قرار برگزار بشه، بالاخره برگزار شد روز پنجشنبه و جمعه هفته گذشته. البته الان داریم ضبط می‌کنیم میشه هفته گذشته، من نمی‌دونم کی زمان انتشارش، ولی خب 8 و 9 آذر ماه برگزار
شد. ما هر سه شنبه پخش می‌شیم از شنوتو
برمی افتاره. 8 و 9 آذر ماه برگزار شد و اون روز اول روز افتتاحیه‌اش بود و صحبت‌های هم مدیر عامل بنیاد و هم رئیس دانشگاه صدا و سیما رو شاهد بودیم. بعد از اون چند تا سخنرانی کلیدی صحبت کردن و بعد هم پرزنت‌های شفاهی بود. روز بعد که روزی بود که از نظر احتمالاً خیلی شرکت کننده ها مهم بود و جوایز و تقدیرها انجام شد، از مقالات برتری که اومده بود در شاخه‌های مختلف به کنفرانس شرکت کردن توی کنفرانس تقدیر شد و جوایزشون در واقع داده شد. توی حوزه‌های مختلف بود، مقالات بخش هنر بود، بخش علوم انسانی بود، بخش علوم پزشکی بود و فنی مهندسی و مقاله خاص و برتری که خود دبیرخونه جی آر سی انتخاب کرده بود، دبیرخونه دایرکت انتخاب کرده بود. بعد از اون هم جایزه بازی‌های جدی امیر داده شد به کسانی که در واقع شرکت کرده بودن که چندین جایزه مختلف بود. اونجا یه اتفاق واقعی هم که افتاد بر خودم جالب بود، اینکه از بچهای دبیرستان خردم تقریبا
دیدم آقای کریم ویدیوشو توییت کرده بودن. یه نکته بگم، این بچهایی که بازی جدی رو بردن تو مرکزش که بازی‌سازی مستقرن در حال حاضر، من پروژهشون رو دیدم قبل اینکه ارائه کنن، واقعا داشتن تلاش می‌کردن، خوشحالم که دیده شد و البته تبریک میگم به تیم‌های دیگه. امیدوارم که شرایط طوری باشه که بازی‌های جدی جدی‌تر گرفته بشن.
یه نکته دیگه در بازی جدی بگم، خب کلا کنفرانس همونطور که معاون پژوهش بنیاد اشاره کرد آقای حسینی، سید حسینی، این بود که خب اسم رمز این کنفرانس و نکته خیلی مهم توی این کنفرانس بحث همین بازی‌های جدی بود. بازی جدی از این نظرم خیلی مهمه الان که خیلی از نهادها و سازمان‌ها در کشور به دنبال استفاده از بازی‌های جدی هستند برای اینکه بتونن از این بازی‌ها استفاده کنن تا در واقع اون مضامین فرهنگی حالا یا آموزشی رو که میخوان انتقال بدن رو واقعا به جامعه منتقل بکنن. الان فکر می‌کنم این تقاضا برای بازی جدی خیلی وجود داره و در واقع کنفرانس بنیاد هم یه مقدار در همین راستا بود تا در واقع بازی‌سازان برن به این سمت که بازی‌های جدی رو واقعا با کیفیت بالا تولید بکنن.
دقیقاً، چون ما یکی از بستر پخشمون وبسایت رسمی بنیاده، احتمالاً افرادی از ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف صدای ما رو می‌شنون، از همینجا مجدداً بهشون سلام می‌کنیم و این پیشنهاد رو من شخصاً می‌کنم بهشون که اگر می‌خوان جای سرمایه‌گذاری بکنن، احتمالاً بازی ویدئویی بهترین اتفاقی که می‌تونه بیفته. هزینه مشخص میتونن بیشترین اثر رو روی جامعه هدفشون بزنن.
ما در ایران که میدونیم از قبل نفوذترین رسانه هاست، امروز با تعداد زیادی از 30 میلیون نفر در واقع ازشون در کشور استفاده میکنن.
دقیقاً، ممنونم ازت. راجع به هشتمین جشنواره بازی‌های ویدئویی ایران، یعنی نه دیگه بازی‌های رایانه‌ای تهران، بازی ویدئویی ایران، حرف زیاده. به همین خاطر ما صحبتی کردیم با جناب آقای محمد میرزایی، دبیر جشنواره، که بیشتر راجعش توضیح بدن اینا. بریم اونو شنویم، برگردیم بحثمون ادامه داره. صدای بازی رو توی شبکه‌های اجتماعی با آیدی ایران ویدئو گیم دنبال بکنید، نظرتون رو بنویسید، زود برمیگردیم مصاحبه رو بشنویم. بسیار عالی، در خدمت جناب آقای محمد حاجی میرزایی هستیم، دبیر جشنواره هفتم و امسال هم جشنواره هشتم. جناب میرزایی سلام.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوبتون. معذرت هم میخوام، سرما خوردم، صدام گرفت.
خواهش میکنم، مخلصیم. آقا جشنواره هشتم، اصلا اسمش دیگه بازی های رایانه تهران نیست، یعنی همون از اسم تغییر کرده، لاخر شده بازی های ویدئویی ایران. هر چیزی که مد نظرتونه رو بفرمایید که ما ببینیم اصلا تغییرات چی بوده و برسیم به سوال.
بله، اصلا ریشه این تغییرات از این بود که ما شورای سیاست‌گذاری تشکیل دادیم از آدمای مختلفی که توی این صنعت هستن. دبیرای قبلی جشنواره، شرکت‌های بازی‌سازی، توی بازی‌های موبایل، بازی‌های پی‌سی و رسانه‌ها. قرار شد که بشینیم همه ریز و بم جشنواره رو بالا پایین بکنیم، ببینیم که بعد سراغ چه بخشی رفت، چه تغییراتی رو ایجاد کرد. از همین شروع شد که اصلا خب بازی رایانه‌ای نیست، بازی ویدئویی هن و جشنواره تهران هم نیست، جشنواره برای کل ایرانه. این تغییر است که شاید باز زودتر از این هم انجام میشد، بالاخره امسال به صورت رسمی انجام شد. سایت جشنواره هم irangamefestival.ir دیگه
درسته آپدیت شده و الان سایت قبلی هم در دست همچنان،
الان اونو میزنم میاد تو همین
خب خیلی اتفاق افتاده. من چون سوالات داشتم تو شورای سیاست گذاری باشم، یه سرشون میدونم، به خاطر همین میخوام یه سوالی بپرسم که اون وسط مسط چیزی در بده. شما از ابتدا تغییرها رو بگید، اگر جای خالیمون سوال میکنیم و حتما بیشترش میپردازیم.
شاید بشه گفت مهمترین تغییر ما اینه که هزینه های برگزاری رو خیلی سعی کردیم بیاریم پایین. جشنواره با اون شکوه و لاکچری بودن قدیمش نباشه، خیلی جمع جورتر و کوچیکتر برگزار بشه. یه سری آیتما رو حذف کردیم که کمک بکنه که ما بتونیم جایزه‌ای که به تیم‌های برتر میدیم رو بیشتر بکنیم و این حاصلش این شده که ما جایزه‌هامون تقریبا 10 برابر شدن. یعنی بازی برتر سال گذشته جایزش 10 میلیون تومان بود، امسال شده 100 میلیون تومان، در مجموع ما 360 میلیون تومان جایزه خواهیم داشت امسال. تغییر مهم بعدی اینه که بازی‌ها باید منتشر شده باشن تا بتونن تو جشنواره شرکت کنن. یعنی ما دیگه توی پورتال جشنواره فایل آپلود نمی کنیم، کسی نمیتونه فایل آپلود بکنه و بعد یا حالا توی یکی از استورهای ایرانی یا خارجی منتشر شده باشن یا تو همون استورها به صورت ارلی اکسس یا سافت لانچ عرضه شده باشن حداقل، تا ما بتونیم ازشون به عنوان یه بازی جشنواره‌ای استقبال بکنیم و برن وارد بخش‌های مختلف داوری بشن. بخش بعدی اینه که ما یه آکادمی داوران خواهیم داشت که جایزه های بهترین بازی هر ژانر رو اونا انتخاب خواهند کرد. این آکادمی تشکیل میشه از یه نماینده از همه تیم ها و شرکت هایی که در 4 سال گذشته توی جشنواره ما جایزه غزال بردن و همچنین تمام شخصیت های حقیقی که توی جشنواره گیم تهران یا جشنواره بازی ویدئویی ایران جدید توی 4 سال اخیرش جایزه های دستاورد برده باشن، به علاوه نماینده هایی از دنیای رسانه به تصویب همون شورای سیاست گذاری که خدمتتون عرض کردم، اینا یه آکادمی می‌سازن، آکادمی داوران مادام العمرم توش عضون، یعنی هر سال تعداد این اعضای آکادمی بیشتر میشه، کسی ازش خارج نخواهد شد. اینا رأی میدن به بهترین بازی تو ژانرهای مختلف. جایزه های دستاورد و بازی سالمون طبق سنت سنواتی با همون هیئت داوران خواهد بود، با این فرق که دیگه امسال دبیر جشنواره هیئت داوران نمیچینه.
پس به نظر میرسه که همه اتفاقها با یه خرد جمعی میخواد اتفاق بیفته، یعنی دبیر جشنواره که شما باشید این دوره همه چیز رو مدیریت میکنید، اما نهایتاً یک خرد جمعی سیاست گذاری رو انجام میده. یه نکته دیگه ای که خیلی الان روابطون میان روش تاکید داره اینه که ماجرای کاراکتر جشنواره و طراحیش و ایناست، اونم بهمون بگید که ببینیم جزئیاتش چیه.
بله، تو همین جلسه های شورا بحث این شد که ما یه غزال داریم، یه گربه داریم و کاراکتر رو پوسترمون گربه است، جایزه که به مردم میدیم غزاله و اینا ربطی به هم ندارن و بهتره یکی بشن. بعد حالا این یکی بشن کدوم بشن، بشن غزاله یا گربه؟ حرف این شد که شاید یه کاراکتر سومی باشه که جای این دوتا رو بتونه بگیره و بشه نماد جشنواره بازی های ویدئویی ایران. ما یه فراخوانی دادیم، تا الان یه تعدادی شرکت کردن، تا 25 آذر ماه هم وقت دارن بازم دوستان که توی این فراخوان شرکت بکنن. جایزه هم داره، جایزه تیم شخص برتر 5 میلیون تومانه، بعدی 3 میلیون، بعدی 1 میلیون و اون کاراکتری که انتخاب بشه به عنوان کاراکتر رسمی جشنواره به اسم همون شخص قراره که آیکون جشنواره ما بشه، هم تندیسش ساخته بشه برای جوایز، هم توی پوستر و سایت و مثلا اینها حضور داشته باشه. وبسایت جشنواره هم مثلا اگه ببینید خیلی به نسبت چند سال گذشته خیلی مینیمال و
جمع و جورتر،
جمع و جوره، به این خاطر که وایسادیم کاراکتر بیاد و فضای هنری سایت و پوستر و اینا رو بر اساس همون کاراکتری که انتخاب میشه استفاده بکنیم.
دقیقاً، جزئیات بیشتر توی فراخوانی که منتشر شده هست. اگر سوالی در رابطه با این فراخوان دارید حتما تو شبکه اجتماعی ایران ویدیو گیم بنویسید برای ما بپرسیم از آقای میرزایی، حتی اگه حالا فرصت مصاحبه هم دست نده میتونیم تو قالب آیتم‌های کوتاه و کوچک ازشون بپرسیم برام بفرستن. خیلی خیلی ممنونم، میدونم که کسالت داشتین امروز ولی وقت گذاشتین و به پادکست ما اضافه شدید. اگه نکته هست بفرمایید و ببندیم مصاحبه رو با هم.
خواهش میکنم، ممنون. منم امیدوارم که چون جشنواره داره خیلی عوض میشه، هر جایش که به نظر کسی میاد که ممکنه بعداً مشکل بخوره زودتر به ما خبر بده. ما میخوایم سعی بکنیم که با خرد جمعی بهترین تصمیم رو توی این شرایط فعلی برای صنعت گیم ایران بگیریم. این شخصی نمیشه، یعنی همیشه باید همه آدمای فعال کمک بکنن با هم عاقلانه ترین تصمیم رو گرفته بشه. منم ممنونم از وقتی که در اختیار من قرار دادید، امیدوارم موفق باشید.
قربان شما، ممنون از شما. ادامه پادکست رو از دست ندید.
خب مصاحبه رو شنیدیم، در واقع جشنواره خیلی بیشتر خواهیم شنید تا اسفند ماه و خیلی در واقع خبرهای زیادی هست که در واقع باید حرف بزنیم. یه نکته من بگم که یادم رفت در واقع کنفرانس بگم، اینم مهم بود که 6 تا جلد کتاب جدید در حوزه ویدئو گیم منتشر شد. اینا همزمان بود با جشنواره و در واقع همزمان با برگزاریش شاهد انتشار اینا بودیم که توی همکاری بنیاد و دانشگاه صدا و سیما اتفاق افتاد. اما یه سری نکته های ریزی باقی مونده.
دقیقاً، جشنواره که گفتیم، کنفرانس خبرش هم همین امروز که شما پادکست رو میشنوین اتفاق افتاده. خبرش رو سایت بنیاد بخونید، در اون سایت مختلف هم پوشش خواهند داد. این چند تا مورد مونده کوتاه بگیم دیگه چون وقت محدوده. یکیش اینه که استیم داره به چین میرسه بالاخره. یکی از بزرگترین ناشرهای چین یعنی پرفکت ورلد داره همکاری می‌کنه، تفاهم نامه امضا شد. که بالاخره این اصل ولف رسیدن به شانگهای و اونجا میخوان که یه سیستمی بیارن بتونن بازیاشون رو مستقیم ارائه بکنن و مستقیم با بازار هدف چین در ارتباط باشن. یه سیاست جدیدی هم اضافه کردن، شاید برای دیولپرها جالب باشه، اسکیل و قایت صنعت ما امروز به چنین عددی نمیرسه، اما اینکه بدونیم استیم داره این کارو میکنه شاید یک انگیزه ای باشه برای تیم های جوان. و اونم اینکه اگر فروش یک بازی به 10 میلیون دلار برسه، استیم به جای 70% 75% درآمد میده به ناشر، و اگر این فروش به 50 میلیون دلار برسه این سهم میشه 80%. یعنی که حال شده باید اگه بازی پر فروش داری استیم داره حمایت میکنه به بهترین شکل. یه نکته دیگه راجع به راکستری بود، سگانه آرکامشون شهره آموخاس بوده و هست. پروژه بعدشون رو آی سفتون هیل که از کارگردان ارشد استودیو توییت کرد که آقا ما اینو رونمایی نمی‌کنیم تو گیم اوورد. راجع به سوپرمن هم نیست.
چرا؟
به خاطر اینکه نه دلیلی نداشت، یعنی ریپلای ها داستانا به جایی نرسید. آقای جیسون شیریر دبیر خبر رسانه کوتاکو میگه من میدونم پروژه چیه، تو ردیت هم یه ساب ردیت یه ساب تاپیک توری درست کردم. آره ولی نمیگم. چرا؟ چون ممکنه لو بره. حالا یه سری منابع نزدیک به آقای شیریر میگن که بازیه یه حالت گیم از سرویسی داره، قهرمان های دنیای دی سی در گذر زمان بهش اضافه میشن و اتفاقات جالبی توش میفته. والا من نمیدونم هر چی میشه ان شاءالله که خیر باشه برای یکی از بزرگترین سازنده های صنعت. و دریم کست 20 ساله شد، چه خاطره‌ای از سگانه؟ و آخرین بحث ما 20 سالگی دریم کسته. یه خاطره از سگا بگو، هر خاطره‌ای که از قطعه
این فکر کنم مال مگادرایو باشه. بعد خب مثلا یک دو چند تا بازی بود که من خودم نداشتم ولی یه پسر دایی داشتم که در همه در واقع کنسول اون زمان می‌خرید، روش کامیکسون بازی می‌کرد.
دقیقاً. سونیک داشته، آره، استیس آف ریج داشته، گلدن اکس داشته. اما 20 سال پیش آقای پیتر مور امروز به عنوان سی او یا مدیر عامل باشگاه لیورپول شناخته میشه. ایشون مدیر استگای آمریکا بوده و کار میکرده کنسول شیپ میکنه. یه گزارشی بوده که ایشون میگه که همه چی داشت خوب پیش میرفت، یوها از ژاپن تارگت ها و اهداف بازار ما رو عوض کرد. گفته بودن ایکس میلیون دستگاه بفروشی و گفتن ایکس به علاوه مثلا 50 بفروشی. یه سری تارگت ها عوض میشه. روز آخر این آقا یه خاطره جالبی ایشون میره در دفتر سگا میشینه جلوی خالق سونیک. گزارشش توی گلیکسل بود و الان موجود نیست، الان توی پالیگان میتونن این قسمت شو به طور خاص بخونن. اومدن صحبت کردن و اینا، اون آقا برمیگرده میگه که به نظر من تو داری کلن ویژن کمپانی رو خراب میکنی و سگا رو درست میبینی، ما خیلی بزرگیم تو اینو نمیفهمی. و اونجا قاطی میکنه آقای پیتر مور و بددهنی میکنه مستقیما به خالق سونیک و آره و به مترجمش میگه اینو ترجمه کن. اون میگه که همچین کلمه‌ای نیست، خودش رو میکنه اون کلمه رو، معادل فارسیش تو این مایه ها میشه که آقا دهن تو ببند، حرفو نزن. و اون حرفو میزنه و از کمپانی میاد بیرون، هیچ وقت به سگا برنمیاد. ولی خب امروز میبینیم که سگا دیگه سازنده کنسول نیست، اما پیتر مور بعد از اون تو مایکروسافت چه کارهایی کرد تو ای ای و آره دقیقاً یه خاطره دیگه هم داره، انقدر خاطره معروفه که میتونید توی ویکی‌پدیاش هم حتی ببینید که یه بار داشته توی فرودگاه میومده، یکی از افرادی که پاسپورت چک میکرده میگه آقا شما برو، میگه که خب نه آقا پاسپورتمو چک کنی، میگه که نه دیگه بهش باز توهین میکنه مثلا، میگه تو همون فلان فلان شده هستی که شنمو رو فروخت به ایکس باکس. در این حد مسئله ملی بوده و نمیدونم، شاید تو اون بازه ویژن و رویکرد و بینش جهانی پیتر مور رو ژاپنی‌ها درک نمیکردن، دوست داشتن نشد اونطوری که باید، اما پادکست ما شد اونطوری که باید.
یه بحث ژاپنی که مطرح کردی، فقط من یه خبری بگم که دیدم امروز پیش بینی شده که نینتندو سال 2019 بیش از 17 میلیون کنسول میتونه بفروشه و احتمالا با این کار مایکروسافت و سونی رو کلا از
پیش اوورتیک کنه و بره جلو. دور از ذهن نیست، همه سویچ رو دوست دارن امروز.
خیلی موفق بود، حتی از اون چیزی ما فکر می‌کردیم کنسول موفق.
من خودم خیلی دوشک بودم. باید انشالله بعدها راجع به سویچ هم حرف بزنید. بزنیم. فراموش نکنید که صدای بازی رو بشنوید، نظراتتون رو بنویسید. دکتر میمی اسمایی؟
نه ممنونم ازت.
دم شما گرم که شنیدید. هر سه شنبه منتظرم باشید. وبسایت رسمی بنیاد، شنوتو، ایران ویدیو گیم. من فراموش نکنید. خیلی مخلصیم. هفته بعد، من هفته قبل گفتم میبینیمتون، اشتباه گفتم. هفته بعد میشنوینمون. حتما بشنوید. دمتون گرم. فعلا.
خداحافظ.